بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمد. جناب آقای دکتر سروش در بنیاد توحید در روز 28 تیر 98 از کم که جلسه که تحت عنوان قرآن و انجیل قرار گرفته یک سخنرانی مبسوطی حدود یک ساعت و نیم کردن. در این سخنرانی تقریبا نزدیک 20 دقیقه راجع به جناب آقای حسن انصاری صحبت شد و صحبتی که با ایشون داشتن، که اگر دوستان عزیز نوار جناب سروش رو گوش کردن اون 20 دقیقه اول ربط به مسائل من نداره اصلا. در قسمت دوم که مربوط به عرایض منه بیانات مبسوطی فرمودن که جا داره که من خدمتشون عرایضی بکنم. ایشون از ابتدای آشنایی با من سخن گفتن و آمدن جلو همینطور تا به بعضی از سخنرانی های من رسیدن و نکاتی از اونها دریافت کرده بودن و اون نکات رو مطرح کردن و پاسخ دادن و دفاع کردن و من خیلی مایل بودم که از اون رساله یا جزوه من که تحت عنوان وحی قدسی است که برشون ارسال کردم و به دستشون هم رسیده و ضمن فرمایشاتشون هم گفتن که کتابکی هم او نوشته در این زمینه که امهات مسائل مورد توجه من در اون کتاب مطرح شده با شواهد و مدارک و از خود ایشون نقل کردم، اینها به اون میپرداختن. ولی خب مانعی نداره، بعضی از سخنرانی های من رو شنیدن و روی اونها متمرکز شدن، هیچ اشکال نداره. منم مقدمتاً میخوام یه سیری رو طی بکنم که بدون مقدمه وارد موضوع نشم، همطور که ایشان در واقع دیباچه ای داشت مطالبشون. اون مطلب اینه که اساساً من چرا جناب سروش رو، فرمایشاتشون رو، سخنرانی‌هاشون رو تعقیب میکنم و نقد میکنم. چرا؟ ببینین، ما الان در داخل کشور هستیم، ایشون خارج کشورن، بیشتر لمس میکنیم اوضاع رو، کاملا درک میکنیم که طبقه جوان به خصوص نسل نو اینها نسبت به دیانت دل سرد شدن و این سه تا علت اساسی داره. یکی مسائل سیاسیه، دوم مسائل اقتصادیه، مشکلاتی که از نظر اقتصادی بیکاری و امثال اینها در داخل هست، سوم تبلیغات مذهبیه، سخنرانی هایی میشه که واقعا مضحکه و در اون آقای فلاحتی در پرده آخر بعضی هاشو میذاره، لابد خیلی ها گوش میکنن، که اصلا خنده داره. خود آقای دکتر سروش شنیدم در یکی از سخنرانی هاش میگفتش که گاهی من یه طنزایی میگم، یه مطالب خنده داری میگم، میدونید از کجا به دست میارم؟ از منبرهایی که در ایران از کم به پا میشه، از اونها من اینا رو اقتباس میکنم اینجا میگم که همتون میخندید. در چنین محیطی که فشار اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست، بعد جوانها احتیاج دارن به مصلحینی که حقایقی از دین رو بیان بکنن، مطالب تازهی بگن. بعد از مرحوم دکتر شریعتی، خب ما سخنگوی ممتازی که داشتیم که راجع به دین صحبت میکرد که طبقه دانشگاهی و جوانها متوجه اون بودن، آقای دکتر سروش بود. ما در انتظار بودیم که سخنان دکتر سروش عرض کنم که بیاد تا یه مقداری لااقل جبران انحطاط فرهنگ مذهبیش رو بکنه، اون خرافاتی که عده‌ای میگن و هیچ کسی هم مخالفت با اونها نمیکنه، منبرها میرن صحبتهای عجیب غریب میکنن که حضرت ابوالفضل علیه السلام با نوک شمشیرشون خانه کعبه رو بلند کردن که قدرتشون رو نشون بدن، از بعضی قبیل مسائل و اینها که مردم به صورت جوک فرداش میگن و میخندن و جوانها عرض کنم که میخندن به این حرفا. یه صحبتهای به اصطلاح تقویت کننده بنیان دین و اسلام و همون قرآنی که ایشون میگه من هیچ قصد تخفیف اون رو ندارم، قصد سبک کردن اون رو ندارم. ولی یه مرتبه میبینیم ندا از اون طرف میاد که دکتر میگن که وای اصلا خواب رؤیاست. یه مرد بزرگواری 1400 سال پیش یه رؤیاهای دیده و این رؤیاها امکان خطا هم توش هست، چنان که با اون خبرنگار هلندی که مصاحبه کردن امکان خطا در قرآن رو هم تایید کردن و من تو همین جزوه وحی قدسیم از ایشون نقل کردم آوردم. هیچ معجزه‌ای کرامتی عرض کنم که اینها هم نداشته، همش هم هرچی هم بهش میگفتن میگفته انا بشرم مثلکم، انا بشرم مثلکم. حالا جوانهای ما که در معرض این همه اموری هست که مایه تزلزلشون میشه، باید همه اینا رو نادیده نگیرن و اون مردی رو که 1400 سال پیش رؤیاهای دیده و اون رؤیاهام قابل تفسیره و تفسیرم غیر از ظاهرشه و هنوز کسی هم پیدا نشده که براشون کاملا تفسیر کنه که اونا معنیش چیه. و خود آقای دکترم گفته من فقط میگم اونها رؤیا هستن، نمیگم معنیش چیه، دیگران بعدها باید بیان. این نسل جدیدی که در معرض اینه باید عرض کنم از این طریق بهش عرض کنم که امور برسه، امور دینی. خیلی این باعث تأسفه. از این جهته که من سخنان ایشون رو قابل نقد دانستم و عرض کنم که گفتم به اینا بررسی بشه، به صرف این که عده خوشبین هستن یا ایشون دارای مطالعاتی هستن و عرض کنم که هم با قضایای دینی آگاهن هم از مسائل علمی که در دنیا متداول آگاه هستن، به صرف این خوشبینی اظهار نظر راجع به قرآن به اون شکل درست نیست. خب ایشون اصل قرآن رو که یه رؤیایی میدونه و بعدم رؤیایی که این تفسیرها هم بیان نمیکنه حقیقت اون رو، در واقع رؤیا که یه نوع وهمه، بیشتر مردم وهم و خیال میدونن، قوه تخیل انسانه. یادم میاد که یه عارفی که خیلی طرفدار عشق بود یه بیتی گفته، گفته پیامبر عشق و دین عشق و خدا عشق، ز تحت الارض تا فوق السما عشق. ایشون در واقع میگه پیامبر وهم و دین وهم و خدا وهم، ز تحت الارض تا فوق السما وهم، همش خیالات. خیالاتی پیغمبر کرده و حالا ما در این قرن باید رها کنیم زندگیمونو بریم دنبال خیالات ایشون، مطابق خیالات ایشون زندگی کنیم که تفسیر و حقیقتش معلوم نشده هنوز. خب این خیلی سنگینه. و بعد ایشون میفرماد که من در مقام تخفیف قرآن نیستم. بله شما نیت اینو نداری، منم نمیگم، ولی سخنت بدونی که بخواهی تخفیف قرآنه. مگه انسان دنبال خیالاتی میره که معنیش هم هنوز مشخص نشده؟ اینا حرفای من نیست، سخنانیست که خود ایشون تصریح کردن، نوشته شده، گفته شده که تأویل اینها هم هنوز مشخص نشده، معلوم نشده. بعد عرض کنم که گله من و نقد من از کجا شروع میشه. نقد من از مطالب پراکندهی که احیاناً ایشون از من نقل میکنه و عرض کنم که به اونا میپردازه، روح مطالب و اساس مطالب من اونا نیست، هرچند به اونا میرسیم. البته ادام نمیکنم که هیچ وقت اشتباه ندارم، بندم اشتباه میکنم، ولی مطالب من متکی به این اموره. یکی این که ایشون در این ادعاش خیلی جزمیه، نمیگه خب اینم یه نظریست، اینم یه فرضیهیست، هنوز 100% نیست که تمام این قرآن رو عرض کنم که این نهضت اسلامی که بر مبنای این قرآن، به فهم این قرآن و عمل به این قرآن بپا شده و نیمی از جهان رو گرفته، صدها دانشمند ایجاد کرده، تمدن ایجاد کرده، اینا بالاخره از چشمه این قرآن این آب روان شده و اینها تأثیر داشته بالاخره قرآن در مسلمانان. اینا همه نتیجه خیاله، خواب مرکز منشأش خیالات انسانه دی. ایشون برای این در این ادعا خیلی جزنیه، هر کسی هم میگه که نه، میگه نه انما این است و جز این نیست که مطلب همینه، دفاع میکنه سرسختانه و اینها، در صورت که نسبت به یه همچین موضوع خطیر و مهمی در افتادن با یک چنین فرهنگ 1400 ساله‌ای به همین معنی متداولش، البته معنی که قرآنی هست و مسلمان ها میفهمن و تفسیرها نوشتن و اینها، این خب احتیاط میخواد، خیلی جزمی است و این روش علمی نیست. دومی که برای هر ادعای دلیل باید آورد، رفرنس باید داد، دلیل باید آورد، مدرک شما چیه؟ اگر شما مدرکت روایتی است که از عایشه نقل شده در سیره ابن هشام، چرا نقل درست نمی کنید؟ عایشه میگوید که خیلی خوب، پیامبر اسلام قبل از این که مبعوث بشه رؤیای صادقه میدید، نه رؤیا، و رؤیای صادقش به این شکل بود که هر چه که روز اتفاق میافتاد شب خواب میدید، یعنی احتیاج به تعویل نداشت، یعنی رؤیا طوری بود که فردا اگه مثلا یه منازعه بین قریش میشد، مثلا میگم شب عین اونو خواب میدید. بنابراین اولا پیامبر رؤیا نمیدید، رؤیای صادقه میدید که خیلی کمه، و ثانیاً 6 ماه تکرار شده بود و معلوم شد تصادف نیست، ای از واقعیت خارج عرض کنم خبر میداد. خب چرا شما اینا رو نمیگی از قول عایشه؟ مثل سپیده صبح که طلوع میکرد روشن بود، همینطور رؤیاها روشن بود، هیچ ابهامی توش نبود، عبارات عایشه است که ابن عربی هم که ایشون ازش نقل کرده، از عایشه ابن عربی هم همینا رو نقل کرده. شما بگو پیامبر رؤیای صادقه میدید، بعد اون میگه تا این که وحی آمد و اقرا بسم ربک الذی خلق هم در رؤیا بر پیغمبر آمد، اینم قبول داریم که روایتی که در ابن هشام همینطوره، ولی پشت سرش دیگه نمیگه 23 سال پیامبر فقط رؤیا میدید، تا همون جا گفته. شما تعمیم میدید روایت عایشه رو به 23 سال. بعد یه خانم محترمی از شما میپرسه که شما که روایت رو قبول ندارید، به قول طباطبایی خیلی از روایت رو، چطور به روایت ابن هشام استناد میکنید؟ بعد شما جواب میفرمایید که برای اینکه طباطبایی قبول داره. کی من گفتم تمام ابن هشام رو قبول دارم؟ اتفاقا من در همین جزوه‌ای که آوردم به دست شما رسیده، وحی قدسی، نوشتم که این قسمت از ابن هشام مورد نقد همه مفسرین سیره ابن هشام امثال سهیلی و دیگران هست، همونجا نقل کردم، مراجعه به همین کتابچه بفرمایید میابید اون رو. و حتی قبلا هم در کتاب خیانت در گزارش تاریخ که خود شما هم در سخنرانیتون بدونی که اسمشو بگیرین که جواب 23 ساله، در همین جا هم عرض کنم که در همون جلد اولش من گفتم که خود عرض کنم که این سیره ابن هشام در واقع خلاصه و نقد سیره ابن اسحاقه، و بعد خود این سیره ابن هشام هم عرض کنم که تحت عنوان شفاء الغرام به اخبار البلد الحرام اثر محمد ابن احمد فاسی در باب 36 از کم که نقد کرده همین سیره ابن هشامو، یعنی سیره ابن هشام قابل نقده. بنابراین من کجا گفتم که سیره ابن هشام هر چی توشه از کم درسته؟ حتی من در کتابم نقل کردم که از قول زین الدین عراقی، ولیعلم طالب و انسیرا تجمع ما صح و ما قد انکرا، یعنی هر پژوهنده‌ای باید بداند که کتاب‌های سیره آثار صحیح و ناصواب هر دو را گرد آوردند. بنابراین من یکی از انتقاداتم به شما اینه رفرنس های شما دقیق نیست، نسبتی به من میدی که خلافش تو کتاب های من و تو جزوهی که نوشتم و برای شما فرستادم آمده. و از این قبیل مطالب زیاده. مثلا جناب عالی میگید در این آخرین نوشتتون که به دست ما هم رسیده، اونجا مرقوم فرمودید برای اینکه مؤمنان به اصطلاح اطمینان پیدا بکنن که این یک قول بدعت آمیزی نیست، من از 3 تن از دانشمندان نقل میکنم که هم فکر منن، اونها هم وحی پیغمبر رو رؤیا دانستن. بعد این 3 نفر رو، یکی ابن عربی، یکی غزالی و یکی صدرالدین شیرازی و شاگردش عرض کنم که فیض کاشانی، اینا رو میاد. بنده به اونا مراجعه کردم، دیدم درست مخالف با فرمایشات شما عرض کنم که اینا، تو همین کتاب تو وحی قدسی از اونها نقل کردم آوردم. مراجعه فرمایید. مثلا در از مولوی که شما خیلی بهش علاقمند و ارادتمند هستید و اینها، آوردم که در دفتر 4 مثنوی صفحه 717 میگوید که لوح محفوظ است او را پیشوا، یعنی پیشوای او از رو لوح محفوظ میخونه. از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا. نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. نه از روی ستارگان خواسته پیش بینی کنه مثل ستاره شناسان قدیم، نه رمل انداخته این حرفا رو میزنه، نه خواب دیده این چیزا رو میگه، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. وحی حق رو جدا کرده از اونها. باز خود مولوی در کتاب فیه مافی آمده که من در کتابم آوردم، آمده عرض کنم که گفته میدونید وحی محمدی چجوری بوده؟ شما گاهی رفتید دیدی که یه مجسمه هایی ساختن که بر سر حوضش یک عرض کنم که مرد یا یه مرغ سنگی از سنگ مجسمه ساخته شده که از دهان او گر و گر آب میاد و تو حوض میریزه. بعضی ها ممکنه تصور بکنن که این از شکم خود اون مجسمه در میاد، ولی نه، عقلا همه میدونن که آب از سرچشمه دیگر، از دهن این صادر میشه، از جای دیگه، منشأش جای دیگه است. یعنی نمیگه خیالات خودشه، نمیگه از خود ساخته، ولی باید بگه مجسمه در درون خودش تحولاتی میشه، این آبو میزنه بیرون. ببینین چی گفته. میگه در راه ها کاروان سراها ساختند و بر سر حوض ها مرد سنگین یا مرغ سنگین که از دهان ایشان آب میآید و در حوض میریزد. همه عاقلان دانند که آن آب از دهان مرغ سنگین نمیآید، از جای دیگر میآید. این رو در ذیل این شعر آورده تفسیر اون شعر. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته کافر است. این شعر رو میاره بعد ذیلش این آورده. کتاب فیه مافی از تقریرات جلال الدین محمد بلخی صاحب مثنوی صفحه 62 چاپ تهران. خب من به شما اینو عرض میکنم، شما که یه تئوری اینطوری مطرح میکنی که قرآن، حتی اسم و عنوان کتابتون گذاشتی رؤیای محمده، بعد رفرنس میدی، آدرس میدی، مردم عادی غالبا نمیرن دنبال این رفرنس ها. من میرم کتاب غزالی رو عرض کنم که کیمیای سعادت رو نگاه میکنم، اون میبینم گفتین در بیداری واقع شده. فرق پیغمبر با دیگران اینه که اونا اگه صحبت هایی میکنن گاهی ممکنه در خواب باشه و پیامبران در بیداری تصریح میکنه به این قضیه. شما یه تیکه اولش رو نقل میکنی بقیهش رو نقل نمیکنی. پس اعتراض من اینه که شما که آمدی همچین تئوری تو این اوضاع عجیب و غریبی که برای فرهنگ مذهبی تو این مملکت پیش آمده، عرض کنم که اینطوری نقل میکنی، رفرنس اینطوری میدی که غلط در میاد، چطور اینطور جازمن ایستادی روی این تئوری و اینطور پافشاری داری و طرفدارانت همینطور که ما اینجا در تهران ازش میشه میگم آقا این رؤیاهایی بوده که 1400 سال پیش پیغمبر دیده، معلوم نیست معنیش هم چیه، هنوز کسی هم پیدا نشده معنی اینها رو. این تخفیف قرآن نیست، شما نیت تخفیف نداری، ولی گاهی انسان یک کاری میکنه که تخفیف چیزی میشه بدون اینکه نیت شو داشته باشه. پس بنده اگه همچی قضاوت کردم اینه. بعد حتی مطالب من رو هم گاهی شکسته و ضایع میگید. ببینی من گفتم که پیامبر علاوه بر صداقتش، امانتش، قرآنی که آورده، آیاتی هم ازش صادر میشده. حالا تعصبی هم ندارم بگم چیه، حتما بعد از یه زمین آب بجوشه یا چیزی دیگه. قرآن میگه در سوره صافات اذا رأوا آیتا یستسخرون و قالوا ان هذا الا سحر مبین. این مخالفین وقتی که آیتی رو میبینن مسخره میکنن یا در طلب مسخره برمی آیند و میگن این سحر آشکاره. شما آمده میگی این آیت میدونی معنیش چیه؟ این آیات خداست. بعد این آیه رو خوندی، کم من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسا آیتی در آسمان ها و زمین که این مردم از کنار اونها میگذرن و اعراض میکنن از اونها. آقا اون آیه که من آوردم میگه وقتی که آیتی رو میبینن مسخره میکنن و میگن سحره. شما این رو تعبیر کردی به آیات طبیعی خدا. آیا مردم حتی مخالفین پیغمبر صبح که از خواب پا میشدن نگاه میکردن خورشید طلوع کرده میگفتن هازا سحر مبین و خورشید رو مسخره میکردن؟ این یه آیت دیگه ای رو داره میگه که از پیامبر صادر شده، میگه وقتی که این آیت رو ازش میبینن. آیات قرآن هم نیست، چون مفرد گفته اذا رأوا آیتن، یک آیت، نگفته آیات. و بعد رؤیت گفته، نگفته زمانی که شنیدن، مثل اون آیهی که میفرماد اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدم، زمانی که شنیدن آنچه که بر پیغمبر نازل میشه. گفتم پیغمبر از این آیات هم داشته. حالا چی بوده؟ من نمیگم حتما چی بوده، چه چیزی بوده، ولی بوده. این پیامبر مؤید بوده، مؤید بوده، تأیید شده. عرض کن با قرآنش، با پیشگویی‌هاش که در خود قرآن کریم آمده، با مطالب مختلفی که گفته، اینا این تأیید با جنگ‌هاش، غزواتش، مسائل دیگه که در خود قرآن کریم آمده. به هر حال مقصود من این است که خب شما برای چنین موضوعی، موضوع جدیدی که آمدی به عنوان یه مصلح دینی، مصلحینی هستن، شما را غالبا در رأس این مصلحین دینی و مذهبی شناختن، در این شرایط آمدی یه همچه حرفی که خدا وهم و پیامبر وهم و کتاب وهم، از زمین تا آسمان همش وهم، خیالات و تصورات خود پیامبر اکرم بوده و اینها. بعد شما که استناد به قرآن میکنید و حدیث رو خیلی برد اعتنان شما نیست، چرا از خود قرآن این موضوع رو در نیاوردید؟ در قرآن دو تا آیه بیشتر نداریم راجع به رؤیای پیامبر. یکی میگه لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسن تا آخر. یکی دیگه میگه و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس. اون اولی میگه خدا رؤیای رسولش رو رؤیای صادقه قرار داد، به زودی داخل مسجد الحرام خواهید شد، پس از مدت ها که من کردن قریش که پیامبر بعد از هجرت بیاد مراسم حج رو شرکت کنه، به زودی باز میشه این رو. اولی هم میگه اون رؤیایی رو به تو قرار دادیم برای آزمایش بود. خود این دوتا معلومشه، این رو تو بیداری دارن بهش میگن آقا اون رؤیایی که تو دیدی صادقانه است، اون رؤیا برای آزمایشه. خود این دوتا آیه معلومشه یه کسی که پیامبر مخاطب شه، حالا هر کی در بیداری داره به او میگه که اون رؤیات اینطوری و اینطوریه. غیر از این دیگه چیزی در قرآن نیست. و اساساً اگه قرار بر این بود که هر سوالی از پیغمبر میکنن، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک ماذا ینفقون، یسالونک عن الانفال، پیغمبر بگیره بخوابه، خواب ببینه، جوابشو بده، قل الانفال لله و للرسول تا آخر، یا مثلا آیات دیگه پاسخ. و عرض کنم که هر حادثه‌ای که در زمان پیغمبر رخ میده، پیغمبر درباره اون بحث شده تو قرآن، راجب جنگ بعد، راجب جنگ احد فلان، تمام اینا رو پیغمبر خواب میدیده. از واقعیت‌های خارجی رو که عیناً واقع شده، مثلا جنگ بدر که تو قرآن مطرح شده، ما میدونیم در واقع هم شده، در خارج هم انجام شده. احد که در قرآن صحبت شده، جنگ احزاب که در قرآن صحبت شده، در خارج هم جنگ احزابی شده. اینا واقعیت های تاریخی است، نشون داده. خب این چه خوابی است که تمام واقعیت های خارجی رو عیناً میبینه، راجع به اونا قضاوت میکنه؟ اصلا این خواب از خیال بر نخواسته، این منشأش یه چیزی دیگه است. گیرم خوابم باشه، شما که فرض کردی قضیه رو یه تئوری اینطوری آوردی، تئوری این طرف هم ببین. به قول عایشه که گفته که هر خوابی که میدید عیناً فرداش واقع میشد، اگه شما اون حال رو داری ادامه میدی در 23 سال، بعد بگی بابا این خواب عادی نیست، این منشأش یه امر دیگری است که تمام حوادث احد و بدر و مسائل دیگه ای که در روز اتفاق میفته قبلا دقیقا خواب ببینه، جوابهاش رو مشخص میکنه، معلوم میشه که اصلا خواب عادی نیست که اینطوری خواب میبینه. یه نفر دومی شما پیدا بکنی که ما بگیم پیامبرم از این مقوله بوده اینها. خب شما یه تئوری آوردی همینطوری وسط زمین و آسمان گذشتیش، بدونی که تفسیر دقیق بکنی، رفرنسات هم که مراجعه میکنیم میبینیم اینطوری از آب در میاد، اقلا این قسمتش هم ببین، به مقتضای خود همین تئوری حرف بزن که میگه هر چه در خواب میدید عیناً واقع میشد. پس این رؤیا نیست، رؤیای صادقه است، این الهامه. چرا فرار کنیم از اسم وحی و الهام؟ این یه امر شخصی نیست. کدوم شخص اینطوره که ایشون دومش باشه؟ شما در این فرمایشات و سخنرانیاتون وارد این مسائل محوری نشدید، وارد یه مسائل دیگه شدید که قرآن به زبان عربه و کالا درباره اینها صحبت خواهیم کرد و اینها. اینا مسائل محوری موضوع تئوری شماست، اینا باید پاسخ گفته بشه، به اینا باید بپردازین. این رفرنس های غلط رو باید، این آیات، من آیه که در سوره صافات آمده خوندم با اون آیه که شما جواب دادی که هر آیه میبینن اعراض میکنن در زمین و آسمان، زمین تا آسمان این دوتا فرق داره، اون آیت تکوینی است، این یه امر دیگری است، اون مال نظام جهان آفرینشه. اینا رفرنس های غلطه، من اشکالم به این حرف هاست. بعد حتی تورات رو هم تفسیر به رأی میکنید. تورات میگه که خداوند گفت پیامبران در رؤیا من با پیامبران حرف میزنم، ولی موسی غیر از اونهاست، رو در رو با او مواجه میشم و پیامم بهش میرسونم. بعد شما آمدی همین مطلب تورات رو نقل کردی، بعد گفتی که اینجا که موسی را استثناء کرده، شاید رؤیای موسی یه جور دیگه باشه. مگه رؤیاهای همه پیغمبران همه عین هم بود؟ هر رؤیایی یه جور دیگه، هر کسی یه رؤیایی میبینه. با این که همین عبارت تورات نشون میده که موسی مورد تکلم قرار میرفته غیر از طریق رؤیا، برای این که در تورات خداوند موسی رو جدا کرده از اون پیامبران دیگه، گفته اینا در رؤیا باشون صحبت میکردم، و عرض کنم که ولی با موسی یه جور دیگه، چون یه جور دیگه رو شما گفتیم خواب موسی یه جور دیگه بوده، رؤیاش اون پیامبران هم همه مگه این هم رؤیا میدن، اون هم هر کدوم یه جور میدیدن. خب اینا چی نشون میده؟ نشون میده که انسان یه تئوری داره میخواد اینو اثبات بکنه، به هر چیزی متشبث میشه برای اینکه این تئوری اثبات بشه. خب این خلاف انصافه، به همین جهت تفسیر به رأی میکنه. شما حتی نه در کلام مولوی، نه در کلام غزالی، نه در کلام عرض کنم که نه در تورات، حتی نسبت به سخن علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان هم همین روش رو معمول داشتی. خواستید بفرمایید که فهم متن مشکله، بعد گفتی یه آیه است و تبع او ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان. علامه طباطبایی فرموده در تفسیر المیزان که این آیه هزاران وجه تفسیری براش محتمله، محتمل این معنی رو داشته باشه، این معنی داشته باشه، این معنی داشته باشه. ببینین علامه طباطبایی اینطوری گفته. پس فهم متن خیلی مشکله، در صورت که علامه طباطبایی بعد اون آیه رو تفسیر کرده با قرائن داخلیش، با حذف قرائن احتمالات زیاد، به یه وجه فقط این رو تفسیر کرده با قرائن داخلیش و در مقدمه تفسیرش تصریح کرده یک آیه‌ای در قرآن پیدا نمیشه که دارای اغلاق، پیچیدگی و مشکلها داشته باشه و همه آیات قرآن نوره و روشنه و قابل فهمه. حالا ببینید اینا رو من نمیخوام یکی یکی از رو تفسیر میزان بخوانم، به جهت اینکه در همین کتاب وحی قدسی تمام اینا رو با مدرک آوردم و برای شما فرستادم و کتاب اجازم گرفته و رسما منتشر شده در اختیار هر که از هر محققی که بخواد دنبالش بره، تحت عنوان وحی قدسی از کام میتونه. اینا رو همه رو با مدارک آوردم و بعد به شما گفتم شما برای اینکه اثبات بکنی که فهم متن مشکله رفتی سراغ علامه طباطبایی، همون مقدمه شو نگاه کن، مقدمه جلد اول گفته یک آیه نیست در قرآن که پیچیدگی داشته باشه و قابل فهم نباشه. اون وقت یه آیه رو پیدا کردی که بدون قرینه گفته هزاران احتمال داره، بعد نتیجه گرفتی که تمام فهم مشکله. تازه نتیجه مگه میخواستی بگیری باید نتیجه بگیری همون یه آیه فهمش مشکله، نه تمام قرآن. ایرادای من ایناست، من دشمنی با کسی ندارم، من شرایط کشورم و مملکتم و جوانها رو میبینم، شما رو یه شخص مبرز و برجسته‌ای میبینم مثل شریعتی که ادعای اصلاح داری، من تو اینطوری داری اصلاح میکنی. من میگم آقا رفرنس ها رو درست بکن، من میگم آقا قرآن رو بردی رو خواب و خیال، این کتاب مقدس رو. اون وقت به من گله میکنی که من به شما نسبت ناروا دادم. بله شاید نیتت این نباشه، بعد شما راهی رفتی که برای فرقه‌ای که سالها باشون مبارزه کردی راه داری باز میکنی. اون فرقه اول آمدن گفتن ما نایب امام زمانیم، بعد خودشون امام زمان معرفی کردن، بعد پیغمبر شدن، بعد آخرش گفتن قل لا یرا فی هیکلی الا هیکل الله، در هیکل من جز هیکل خدا چیز دیگه نیست، حرف عادی من حرف خداست. تو کتابشون نوشتن این در تحقیق معلوم شد جناب فلان که اسمش هم نمیارم ادعای فرشته وحی نداشته است، تو کتاب مقاله سیاه خودشون اقرار کردن که ادعای فرشته وحی نداشتن. شما عیناً اینا رو پیاده کردی رو پیامبر اسلام، جبرئیل خیال او بوده، بنابراین ادعای فرشته وحی نداشته است که فرشته خارجی بیاد و فلان، خیالاتش بوده، معجزه ای هم که هیچ نداشته. پس از کجا بفهم؟ ایشون پر شده بود از خدا. مطالبی است که شما نوشتید، من همه رو آوردم رفرنس دادم، پر شده بود از خدا. این یه نکته عرفانیه و بنابراین حرف او حرف خدا بود. اونا هم همین حرفا رو زدن. شما یه عمری با اونا در افتادی، همون مطالب داری میگی. اونا هم همین حرفا رو زدن. ما پر شدیم از خدا، هیچ معجزه ای هم نداریم، آمدیم این حرفا رو داریم میزنیم. همینطور درجه درجه هم رفتیم بالا، به خدایی رسیدیم. خب من دارم آگاه میکنم، شما داری عرض کنم که راه باز میکنی برای فرقی که خودت از فرق زاله اونها رو میشناسی و باشون مدت ها مبارزه کردی. حالا این قضایای اساسی رو رها کردن و رفتن بر سر این که در قرآن صحبت بهشت هست ولی راجع به بوی خوش در بهشت چیزی نیست، و این معلوم میشه که خواب میدیده پیغمبر، چون با یه دوستی که دکترا داره و استاد و اینها مصاحبه کردم، صحبت کردم، اون معتقد بود انسان در خواب میبینه میشنوه ولی بویایی نداره. به همین جهت معلوم میشه پیغمبر بهشت و خواب میدیده، چون راجع به بوی خوش چیزی صحبت نکرده. بعد اتفاقا خودت متوجه میشه که یک کلمه عرض کنم که مشک هم در قرآن به صورت عربی مسک آمده، میگی فقط این یه مورد آمده، این استثناء آمده. بعد متوجه نیستی که قرآن کریم در جاهای دیگه هم باز گفته فراوح و ریحان و جنت و نعیم، درباره مقربین میگه اینها در آسایشن، در بهشت اتراکینن. ریحان در کتاب لغت نگاه کنین نوشته کل نبات له رائحة طیبه، هر رویدنی که بوی خوش از او صادر بشه که شامل انواع گلها میشه و درختان خوشبو. میگه بهشت اینطوریه. بعد میگه که خب پس این دلیل ثابت شد که پیامبر اسلام بهشت رو خواب میدیده. اینو میگه استقراء ناقص. استقراء ناقص کردی و نیافتی این قضیه رو، اینطوری فتوا میدی. بعد میگویی که قرآن نگاه کنین تحت تأثیر محیطه، صحبت بیع توش هست، صحبت تجارت توش هست، یعنی توقع داشتی که در قطعون اون وقت تجارت میکردن، خود پیغمبرم تجارت میکرده به اصطلاح، صحبت خیمه توش هست، خیام توش هست. بابا هنوزم خیلی ها میرن رو تپه ها، رو کوه ها، جاهای قشنگ کوه پیمایی میکنن، خیمه پا میکنن، آتش میفروزن، چند روز اونجا میمونن، هوای خوش میخورن. عرض کنم که اینا رو دلیل بر این گرفتی که اینا همش خواب بوده، از خیالات پیغمبر، از قوه تخیل پیغمبر همه سر زده. اینا چیه؟ خب ما میتونیم بگیم که این همه پیغمبر غزوات کرده ولی اسم شمشیر تو قرآن نیست، سیف تو قرآن نیست، نظائرش هم نیست، مثل صارم با صاد و امثال اینها کمه به معنی شمشیر در قرآن نیست. این همه ابو سفیان با پیغمبر جنگید ولی آخرش هم اظهار ایمان کرد، اسم ابو سفیان تو قرآن نیست. پیغمبر که علم غیب نداشته که در آینده این ایمان میاره، خوب بود یه حمله لعنتی هم بر این میکرد. ممکنه میگه اسم ابو لهب هست، بله، به خاطر اینکه اون عموی پیامبر بوده و قرآن خواسته بگه نزدیکترین کس به پیامبر، که چون پدرش فوت شده بود عموش نزدیکترین کس بوده، اگر کافر بشه تبت یدا ابی لهب. قمخیش بازی در دین نیست، این پیامو خواسته بده و اتفاقا این خودش اجازه‌آمیزه، برای که ابو لهب میتونست ایمان بیاره و این آیه رو باطل بکنه. سیصلا نارن ذات لهب، به زودی داخل آتش خواهد شد. من ایمان آوردم دیگه، داخل آتش نمیشم، پس این آیه باطله و ایمان نیاورد. اگه بخوایم این جزئیات رو نگاه بکنیم، اصلا موضوع رو بر میگردونیم. داد سخن شما دادید راجمی که قرآن گرفتار زبان عرب بوده و اون قالب صحبت کرده و طبعا فرهنگ عرب رو در نظر گرفته. اصلا یه پیامبری، یه مصلحی توی قومی بخواد بیاد، باید از مردم هزار سال بعد صحبت کنه، یا از مردم اون طرف دنیا صحبت کنه، باید از محیطش صحبت کنه، باید انتظار داشته باشیم اگه پیامبر پیامبر واقعی هم باشه از محیطش صحبت کنه، به اصلاح محیط هم بپردازه. منتها اگه رسالتش جهانیه بگه این هو الا ذکر للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو فقط برای قوم عرب نفرستادیم. بگه که لانذرکم بهی و من بلغ اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده تا شما رو هشدار بدم به اون و هر کسی که به او رسید در طول تاریخ. با این چشم نگاه کنید قرآن رو، نه این که چون محیط عربی بوده باید به زبان عرب صحبت کنه، بعضی از کلماتی هم که اونجا شایع بوده طبعا باید بیاره، باید بیاره. یه کسی که بخواد مصلح قومی باشه بیاد و از مردم 2000 سال بعد صحبت کنه، این که اصلاح قوم نمیشه. شما قضیه رو اینطوری نگاه بکنید. بعد اون خانم محترمی که از شما سوال کرد و گفتش که طباطبایی چون صحبتشو با هیجان میگفت من بدم اومد و نخواستم تا آخرش نگاه کنم چون تعصب آمیزه، متاسفانه خود اینم تعصب آمیزه که آدم ببینه یک کسی یه قدری بلند داره صحبت میکنه، صحبت چه هیچ حاضر نشه گوش بکنه، خب این خودش هم تعصبه. ما کاری بلند و کوتاهی نداریم، باید ببینیم طرف چی میگه، درست میگه غلط میگه، که غلط میگه نقدش بکنیم، درست میگه تصدیقش کنیم. اون بزرگوار از شما پرسیدن که طباطبایی میگوید که اصلا مقایسه انجیل و قرآن درست نیست، اگه خواستید انجیل رو مقایسه کنید با کتب سیره، سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق مقایسه کنید. چرا؟ دلیل ما چیه؟ من برای شما مثال بزنم که این مثال روشن بکنه. فرض کنید که یه شخصی رو 100 سال بعد از او شاگردانش بیوگرافیشو نوشتن از اول تولدش تا وفاتش، بعد یک کتاب ما از او چاپ کردن شعرهای او بود، این دیگه بیوگرافی او نیست. ممکنه حالا داخل بیوگرافیش یه دفعه هم بگه فلان روز فلان جا رفتم، ولی شعرهای او بود، مثلا دیوان حافظ قطعه قطعه. قرآن شعر نیست و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، ولی یه همچی وضعی داره. حدود 100 سال بعد از او سیره نویسی شروع شد، ابن اسحاق نوشت شرح زندگی پیامبر از اول تولدش تا فوتش و بعد قضایای بعد خلافت هم اشاره کرده، تاریخ طبری هم همینطوره، اون قسمت مربوط به پیامبر از تولدش تا وفاتش، بعد قضیفه صحیفه بنی ساعده و مسائل دیگه. ولی قرآن بلا تشبیه به منزله اون اشعاری بوده که اون شخص میگفته، این غیر از اون بود. انجیل حالا کدومشه؟ اناجیل اربعه رو شما نگاه بکنید، حتما نگاه کردید جناب آقای دکتر سروش با این فضل و تتبعتون حافظه ماشاءالله قوی که دارید. از اول تولد مسیح به فیض روح القدس، بدون اینکه شوهر مسیح نام چیز شوهر مریم نامزد مریم از کم که دخالت بکنه در تولد او شروع کرده، بعد عیسی اینطور شد متولد شد، حتی قبل از عرض کنم که رسالتش هم در قانای جلیل در اصطلاح اونجا مجلس عروسی بود و اولین معجزه‌ای که از عیسی صادر شد این بود که آب اون قدح‌های آب را آوردن دستاش اونجا گذاشت شراب ناب شد و دادن به مردم خوردن، و همینطور آمده حواریینش ماهیگیر بودن، اونا رو از کنار دریا صدا کرد بیاید دنبال من و حواریین انتخاب کرد، و تا وقتی که بالای دار رفت تو این انجیل ها و با نارضایتی از خدا از دنیا رفت، بالای دار گفت ایلی ایلی لما شبقتنی، خدای من خدای من چرا من رو واگذاردی. این زندگی عیسی مسیح. بله وسطاش هم میگه اینطور نصیحت هم کرد، هر کسی به گونه راست تو سیلی زد گونه چپت هم بگیر، اگه قبای تو رو برد عبای خودت هم به او بده، اگه یه میل تو رو به زور دنبال خودش برد دو میل برو همراه او، دشمنانتونم ببخشید. از این تعالیم هم هست بله. اما قرآن کریم که ملاحظه کردی مثل بلا تشبیه، مثل دیوان شعر شاعریست که مونده ازش، قطعه قطعه سوره 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 سوره. زندگی پیامبر تو سیره هاست. خود شما هم در بیاناتتون راجع به انجیل قرآن گفتید، انجیلی که در دسته حدود 100 سال بعد نوشته شده، نه زمان عیسی. سیره های مسلمینم 100 سال بعد تقریبا شروع کرد، ابن اسحاق به صدا نوشت و اینها از اهالی مدینه بود، ولی قرآن بود، اون گفته هایی بود که به منزله اون اشعاری که دارم مثال میزنم، که البته قرآن شعر نیست، آیش هم خوندم براتون و ما علمناه شعر. این است که لذا اون خانوم از طرف من یکی از نقادی هاش این بود که به شما گفت، طباطبایی میگوید که اصلا شما چرا قرآن رو با انجیل مقایسه میکنین؟ اگر از حضرت مسیح جدا از زندگی نامه یه مطالبی باقی مونده بود اونا رو مقایسه میکردی درست بود، ولی قضیه اینطوریه. اینجا باید اگه بخوای مقایسه بکنی باید با کتابهای سیره مقایسه بکنی انجیل، چون تو کتابهای سیره آیات قرآن هم آمده، بعضی تعالیم پیامبر هم آمده مثل انجیل ها. اینطوری من حرفم این بوده، گفتم اصلا این دوتا متناسب هم نیستن. انجیلی که فعلا در دست اینهاست وضعش اینطوریه، نه مجموعه تعالیم مسیح، زندگی نامه و بیوگرافی اونه از تولد تا مرگ. بله. بعد شما فرمودید که در هر کدوم از پیامبران یه برداشتی داشتن از دین، از خدا، از فلان، بعد خواستید اینها رو مقایسه کنید با هم. مثلا عیسی علیه السلام گفته من نورم، تو قرآنم میگه الله نور السماوات والارض. عیسی گفته من حیاتم، من نان حیاتم، ولی در قرآن این نیست. عرض کنم که آقا اونجا الله نور السماوات والارض مربوط به خداست، عیسی گفته من نورم مربوط به خودشه. شما داری صفات خدا رو در انجیل و قرآن با هم مقایسه میکنی و بعد ایراد گرفتید به من که من به شما عرض کردم این عبارتی که از تورات نقل کردی که خداوند به موسی گفته، که موسی گفته نام خودتو به من بگی، گفته که هستم که هستم. بعد شما رفتی رو این که یعنی من عرض کنم که هستی مطلقم، هستی بی تعینم. گفتم یه تفسیر به اصطلاح فلسفی است که شما میکنیم. هستم که هستم معنیش این است که من هستیم علت نداره، اشیاء دیگه همه علت دارن. اگه بپرسیم که آی دکتر سروش چرا پدید آمده، پدر محترمی داشتن، مادری داشتن، ازدواج کردن، دکتر سروش بده، خدا این مجرا رو قرار داده. اشیاء دیگه همینطور. تورات که از قول خدا گفته که هستم که هستم، از کنم که یعنی من هستی متکیم به خودمه، نه به یه علتی غیر از خودم. اون وقت شما گفتی یعنی در واقع واجب الوجودم، میتونیم اینطوری بگیم. شما گفتی خب پس اینم تفسیر فلسفی است که طباطبایی کرده. به من ایراد میکنه چرا تفسیر فلسفی میکنی برای این جمله، خودش تفسیر. نه آقا این تفسیر فلسفی نیست، هستم که هستم، علت هستیم خودمه، نه چیز دیگه غیر از خودم. این همون قیوم قرآنه، گفتنی قائم به نفس، الله لا اله الا هو الحی القیوم. پس نفرمایید که این در تورات هست در قرآن نیست، در قرآن هم قیوم هست. قیوم یعنی قائم به نفس خودش. نگاه کنید لغات و تفاسیر رو، قدما تفسیر قدما رو، تفسیر آقای علامه طباطبایی رو، دیگران رو ملاحظه فرمایید. اما وقتی که میخوای مقایسه بکنی خدا رو در قرآن و در تورات، چرا غافل شدی از این که، یا نفرمودید به هر حال، از این که تورات در همون سفر اول یعنی سفر تکوین میگوید که آدم و حوا خودشون از خدا در لابلای درختان باغ پنهان کردن و خدا گفت که ای آدم کجا هستید؟ گفت چون صدای تو را در باغ شنیدیم خود را پنهان کردیم زیرا عریانیم. گفت مگر از اون درخت ممنوعه خوردید؟ گفت بله، این زن منو وادار کرد که بخورم. و بعد تو همون تورات گفته خدا از شرارت آدم روی زمین پشیمان شد که او را آفریده. خب اینا رو مقایسه کنیم با قرآنی که میگه لا یخفا علیه شیء فی الارض بلا فی السماء، هیچ چیزی در زمین و آسمان بر او مخفی نمیمونه. با اون آیاتی که فرشتگان گفتن خدایا این آدمو خلق نکن فساد میکنه، خدا گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم ولی یه چیزایی هم میدونم که شما نمیدونید. این خدا رو با اون خدا، به علاوه خود شما در بیاناتون فرمودید این تورات تحریف هم شده، مسلمین لااقل این ادعا رو دارن و گفتید در خود قرآنم آیاتی هست نشون میده به تحریف، مثل یحرفون الکلم عن مواضعه ویلون للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینا رو خود شما اشاره فرمودید. خب آدم اگر بیاد میخواد مقایسه بین تورات و قرآن بکنه یا انجیل و قرآن بکنه و این مسائل رو نگه و عرض کنم که بعد بگه این در قرآن نیست در تورات این امتیاز هست، شأن قرآن تخفیف نشده؟ قرآنی که این همه بیانات عالی داره راجع به مسائل مختلف و تورات و انجیلی که اینطور تحریف شده و تغییر کرده، عرض کنم که خب شما قصد توهین نداری ولی بدونی که توجه داشته باشید اهانت به قرآن شده. با اینکه سخن طولانی شدی قدری، عرض کنم که ولی ناگزیرم این دو مطلب مهم رو هم یادآور بشن. یکی این که ایشون تصریح کردن که بله من میگویم که قرآن کلام محمده، و بعد ایشون گفتن به خاطر این که خدا که حرف نمیزنه، خدا که حرف نمیزنه. ببینید من از این بزرگوار تعجب میکنم، چون ایشون هم تحصیلات دینی دارن هم تحصیلات جدید دارن. در تحصیلات دینی آگاهن که عقاید اشاعره چی بوده، اشاعر معتزله عقایدشون چی بوده، معتزله در برابر اشاعره، و همطور شیعیان چی میگن راجع به تکلم خدا. این حرفی که ایشون میزنن درسته، به شرط این که نفی رأی اشعری باشه. اشعری میگه خدا یه کلام قدیمی داشته، از قدیم پیش خودش بوده، یعنی یه حرفی رو از ازل زده پیش خودش، اسمش رو گذاشته کلام نفسی، کلام نفسی، مثل که انسان با خودش حرف بزنه و این حرفا. علمای معتزله اینو رد کردن، گفتن چه حرفی میزنی، دلیل نداره، برهان نداره، چیزی اگه غیر خدا باشه خدا خلقش کرده، ایجادش کرده، مخلوق خداست نه صفت خدا. اون تصور کرده که تکلم از صفات خداست. معتزلی ها و شیعیان میگن نه، تکلم فعل خداست. یعنی چه؟ یعنی همینطور که ما حنجرمون در هوا تصرف میکنه و موج ایجاد میکنه و یه صدایی میشنوند دیگران، خداوندم در هوا تصرف میکنه، فرمان میده، موج برمیداره، صدای موسی میشنوه. خب خدایی که انسان رو آفریده و این قدرت رو بهش داده که بتونه هوا رو موج بده و صدای به دیگران برسونه، خودش نمیتونه هوا رو موج بده و صدای به دیگران برسونه؟ پس بنابراین اگر بگیم که تکلم صفت خدا نیست فعل خداست، هیچ اشکال نداره، کما که در مورد انسان اینطور کرده، خدا انسانی آفریده که میتونه این موج در هوا ایجاد کنه، تکلم ایجاد کنه، خدا بیه فرمان بده موج ایجاد میشه. پس بنابراین این که شما میگی خدا که حرف نمیزنه، باید دید حرف یعنی چی، سخن گفتن خدا معنیش چیه. اگه قول اشعری باشه بله فرمای شما درسته، شما داری او رو رد میکنی، ولی قول عرض کنم که قرآنی ها که میگه کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی تکلم کرد، قبلا موسی چیزی نمیشنید، تو بیابون از دور آتشی دید، عرض کنم به خانوادش گفت اینجا مکس بکنید تا من از اون آتش بیارم برای شما گرم بشیم یا راه را پیدا کنیم. وقتی که جلو رفت و اون درخت نزدیک شد از اون ناحیه صدایی شنید، یعنی به فرمان خدا این صدا ایجاد شد در فضا. شما که خدایی قائلی که تمام هستی را آفریده، یه صدا نمیتونه بیافرینه؟ بنابراین این حرف که تعجب میکنید و میگید ممکنیست خدا حرف بزنه، حرف بالا انسانه، و بر مبنای این اون وقت میخواید بگید که به اصطلاح پس موسی هم خیال میکرده صدایی نشنیده، چون به نظرتون محال میاد که صدای خدا ایجاد بکنه. بنابراین تکلم خداوند اینطوریه و خدا گفته من تکلمم از سه راهه. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در سوره شریفه عرض کنم که شورا فرموده خدا با هیچ کسی تکلم نمی کنه مگر از سه طریق. یکی الهام بش میکنه، وحی میکنه، مثل الهام به مادر موسی که بچه تو در جعبه بذاره رو آب ما به تو برمیگردونیم و پیامبرم میشه، اوحینا الهام ام موسی. یکی مثل موسی که صدا میشنوه، از کنم که منبر و حجاب، ولی خدا رو نمیبینه، خدا دهن نداره، حرف اینطوری مثل ما نمیزنه، صدا رو ایجاد میکنه، خلق میکنه. خدا بر هر خلقی تواناست که عالم رو خلق کرده، شما هم قبول داری. و سوم این که فرشته میفرسه، یرسل رسولا فیوحی به اذنهی، به اذن خدا اون فرشته وحی میکنه. این هم شما عرض کنم که منکری، میگی که فرشته خیالات پیغمبر. منم نگفتم که شما به کلی منکر جبریلی، اون جبریلی که قرآن میگه شما منکری، و الا اینجا در کتابم در صفحه 50 و عرض کنم که 5 در همین کتاب وحی قدسی اینجا نوشتم که البته جناب سروش وجود جبرئیل را ظاهرا نفی نمی کند، ولی آن را به تأویل می برد و فرشته وحی را نه نیروی مستقل بلکه یکی از قوای روحی پیامبر می پندارد، همون قوه خیالش که این مطالب را به نظرش میاره. و در حالی که اگر کسی منصفانه قرآن رو همون سوره نجم رو بخونه که اون فرشته در افق اعلا ظاهر شد و قدم به قدم جلو آمد و تا فاصله از کنم که یک کمان یا قاب قوسین او نزدیکتر از اونو، بعد پیامی که آورد به پیغمبر وحی کرد، معلومه که داره از یه واقعیت این جزئیات میگه. این جزئیات رو چه لزوم داره؟ ولی یه حب به پیامبر به نظرش یه چیزی آمد و عرض کنم که کلماتی بهش رسید، ولی قرآن که قدم به قدم داره میگه آمد پایین و تنزل کرد و فاصلش انقدر شد و نزدیکتر شد، میخواد یه واقعیتی رو برسونه که این جزئیاتی رو میگه. شما در حقیقت میگی همه اینا خیالات پیامبر بوده، پس بنابراین حالا اون آیهی که گفته هر کسی با جبریل با فرشته مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده، چون اون به امر خدا این دستور رو آورده، منظور اون آیه بالا غیرتن انصافن این بوده که هر کسی با خیال خودش که خیال میکنه، با وهم خودش، با اون وهم پیامبر که خیال میکرده، بگه نه تو خیالت هم درست نبوده این حرفا، این دشمن خدا میشه؟ آیا اینو داره میگه؟ یا با اون وجود اصیل واقعی که به اسم فرشته است و جبریله داره صحبت میکنه؟ اما این که آقای دکتر سروش فرمودن که بله پیامبر در جایی جبریل رو با مثلا 600 بال دیده، در جایی با نمیدونم بیشتر دیده کمتر دیده، آقای دکتر سروش که حدیث و روایت رو قبول ندارن. عرض کنم که اینا که بالا روایات عجیب و غریبی است که خود ایشون گاهی اینا رو میگن و میخندن. قرآن میگه جبریل وقتی که متمثل میشه به صورت بشر، حضرت مریم و داستانش که تو قرآن آمده، تو انجیل هم هست که ایشون نقل میکنه از خود انجیل، که تمثل لها بشرن سویا، به صورت یه بشر کاملی متمثل شد بر مریم. مریم تصور کرد این مردی بوده، خیال کرد که بله نظری داره. بعد از کنم که به گفتش که انما انا رسول ربک، من رسول خدای تو هستم، من انسان نیستم که تصور بدی بکنم. بنابراین اگه ما باشیم و قرآن، قرآن میگه فرشته وقتی که متمثل میشه اینطوری میشه، اینطوری متمثل به صورت انسان، نه به صورت یک از موجود پروبالداری که دارای 700 800 بال باشه. و ایشون یه طنزی گفته که عده هم خندیدن، منم یه طنزی میگم که خود ایشون خندش بگیره، در اواخر سخنم ایشون هم مسرور کنه. و اونی که گفته که اونجا که میگه که از لای انگشتان پیامبر از کم که آب تراوید و اینا، و یه پیامبر رابیاش لوله کش بودن که اینو درآوردن، این قصه رو خندیده به این روایت. منم میخوام بگم ظاهرا راویهای اون کفتر باز بودن، چون کفتر بازا میگن غیر از دوتا بار اصلی هر چی خورده بال کبوتر بیشتر داشته باشه اصیلتر و بهتر پر میزنه. ظاهرا اینام اون 700 800 بالیام کبوتر باز بودن که همچین روایتی درست کردن. و الله قرآن میگه فتمثل لها بشرن سویا، چون حضرت آقای دکتر سروش فرمودن که بیاناتشون درباره عرایض بنده ادامه داره، منم تا همین جا سخن رو تمام میکنم و مخصوصا تأکید میکنم که خدا شاهده من فقط به خاطر دفاع از دین، نه دشمنی با شما بلکه خیرخواهی شما، به خصوص که میدونم شما کسی هستید که افکارتون تغییر میکنه. اون وقتی که من با شما قبل از انقلاب صحبت میکردم عقایدی داشتید که امروز اونا رو رد میکنید، یعنی همون عقاید که من اون روز داشتم عرض کنم که شما امروز به اون خیلی نزدیک ترید. بنابراین چنین آدمی که منصفه میتوانه عقایدشو تغییر بده، میتونه بگه که آقا این یه تئوریست، من جازم نیستم، یه حرفی زدم، نظریست، شواهد اگه تاییدش کرد 100% هست، اگه نکرد نیست، بریم رفرنس هایی که شما دادید نگاه کنیم، اگه دیدیم تطبیق کرد عرض کنم قبول کنیم، اگه دیدیم تطبیق نکرد نه، بگیم آقا دست از این تئوری بردارید. نیت من اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.